خودشو و اینکه ایرانی ها همیشه موحد بودن، خداپرست بودن، اینها رو مطالعه داشته باشه و کنکاش کنه، و اینکه راجب مسلمان بودنش هم در واقع میتونه اینجور وقتی که تحقیق میکنه افتخار کنه به اینکه بزرگانی مثل سلمان فارسی از کشور ایران به پیامبر پیوستن، و همین تحقیقات رو که داشته باشه به هر حال میتونه باورش رو شکل بده و بتونه از هویت واقعی خودش و حقیقی خودش که بهش دست پیدا میکنه دفاع کنه و افتخار کنه به اون هویتش.
دقیقا همینطوره. انشالله که همه بچه های ما، نوجوانا همشون با مطالعه و با آگاهی کامل به این شناخته برسن که در نهایت بتونن هم بهش افتخار کنن و هم از هویتشون دفاع بکنن با سرافرازی. دست شما درد نکنه. ممنونم، متشکر. ما اینجا یه دختر نوجوان هم داریم، ببینیم که دختر نوجوانمون نسبت به هویتش چه نظری داره. سلام. خودتون برامون معرفی میکنین؟
زهرا یوسفی نژاد هستم، داخل تهران هم به دنیا آمدم، سال چهارم هم هستم.
خب ایشالله که موفق باشی. میخوام ببینم که وقتی کلمه هویت رو، واژه هویت رو میشنوی در مورد خودت چی میتونی بگی و هویتت؟
من دختر ایرانیم، به اینکه یه دختر ایرانیم افتخار میکنم، به پارسی بودنم، کلا به اینکه تو ایران به دنیا اومدم افتخار میکنم، چون کلا ایران نسبتا از نظر خودم بهترین کشور بود که مثلا وجود داشت، هم از نظر مثلا قوی بودن، تکنولوژی. بخیر، خوشحالم به دختر ایرانیم.
چقدر عالی، و ما هم افتخار میکنیم به شما و به تمام بچه های سرزمینمون.
خدا نگهدار.
خیلی ممنونم که همراهید با برنامه نسل فردا. امروز داریم راجع به نوجوان و مسئله مهم هویت‌یابی صحبت می‌کنیم. 2265-2465 راه ارتباطی ما بین ما و شما از طریق تلفن و 3094 هم سامانه پیامکی ماست. بریم یه سری بزنیم به پیامک‌های شما. من تا جایی که برسم می‌خونم از اینها. آقای رضا نیک نوشتن که دختر نوجوان فامیل ما یه مزاحم تلفنی داشت که هیچ جوری هم بی‌خیال نمی‌شد. در نهایت پدرش رو در جریان گذاشت و دفعه بعدی که این مزاحم بهش زنگ زد، پدرش به جای دختر گوش رو جواب داد و دیگه حالا گفتن خبری هم از اون مزاحم نشد. بله، اینم یه مسئله خیلی مهمه تو این دوران و حالا باید سعی کنیم روش حتما صحبت بکنیم. دوست دیگری هم حالا نمیدونم خانم یا آقا هستن، 912 4 شماره آخر 5875 نوشتن که من به عنوان یه مادر چجوری نوجوانم رو ترغیب کنم کارایی بکنه که به صلاح خودش باشه و برای آیندهش خوب باشه. والا به یه سنی که میرسن میگن شما به ما کاری نداشته باشید. خانم سلطانی نژاد، این جمله انقدر فکر کنم رایجه و پدر و مادرهایی که دارن صدای ما رو میشنون قطعا همشون اقلن یکی دوباره شنیدن که دیگه باید به عنوان یه مسئله بهش نگاه بکنیم. چجوری میشه واقعا ما که داریم دلسوزیشون رو میکنیم، پدر و مادرشونیم و میدونیم خیر و صلاحشون چیه، چه کار بکنیم که گوش بدن به حرف ما؟ اصلا گوش میدن و جوانو باید گوش بدن؟
میتونن گوش بدن، به شرط اینکه اون دوره قبل دوره امن و امانی گذشته باشه.
این دوره کودکی خوبی داشته باشه.
رابطه ما از اونجا با بچه شکل میگیره.
صمیمیت
اونجا باشه. بله، رابطمون درست اتفاق نیافتاده باشه، اینجا نمیتونیم. یه دفعه طبیعی سن نوجوانه که احساس استقلال میکنه، احساس میکنه که احساس تحکم رو نمیپذیره به راحتی. اما اگر رابطه ما خوب باشه، ما میتونیم خیلی چیزا رو در قالب مشورتایی که با هم داریم میکنیم پیش ببریم. بچه من امین منه، باش مشورت میکنم. این مشورت خیلی کمک میکنه، احساس عزت نفس به بچه میده، تجربه جدید کسب میکنه در قبال این مشورت ها و میتونیم با هم جلو بریم. خیلی واقعا بستگی داره به کودکی و رابطه‌ای که ما با هم ایجاد کردیم. البته که دیر نیست، هرچند سخت میشه، ولی تو نوجوانی هم اگر یه سری نکات رو رعایت کنیم که حالا یه سری نکات هست گذاشتم برای آخر برنامه اگه میخواین الان برم سراغش، یه پیشنهاداتیه به والدین برای اینکه
بگید دیگه. الان خب سوالم پرسیدن شنونده
بسیار. یکی همون ارتباط صمیمانه و در واقع رفاقتی بین بچه‌ها و والدینه و برخورد منطقی و ملایم. نوجوان دیگر این حالت رو نداره که من میگم من مادرتم میگم بکن تو یا برو یا هر چیزی، باید با منطق بتونیم با استدلال حلش کنیم.
این دیگه مثل قدیم نیست بگیم چون من مادرتم چون من پدرتم باید حرف منو گوش
بدیم. چرا میتونه بدون که ما بگیم که مثلا بچه احساس کنه چون من مادرشم حرف منو گوش کنه، ولی اون ارتباط قبلی باید خیلی قوی باشه. اما خیلی بد رفیق باشه. ما خودمون یه رفیقی خیلی بهش اعتماد داریم، وقتی مشورت و یه گرفتاری بزرگی پیش میاد فقط کافیه زنگ بزنیم بگیم من اینطوری شدم، اولین پیشنهادی که میده فعلا با اون خودمون آروم میکنیم تا بعد بشینیم منطقی فکر کنیم.
جزء گزینه‌های اصلی روی میزمونه.
دقیقاً. رابطه والدین با بچه‌هام اگر انقدر عاطفی و ملایم باشه این اتفاق میفته. و نکته دومی که اصلا نظراتمون رو تحمیل نکنیم، چون واقعا تو سنیه که احساس استقلال میکنه، معلومه که گارد میگیره، نباید این اتفاق بیفته. و اجازه بدیم که تجربه موفقیت آمیز داشته باشه.
خب این اجازه دادن، این عرصه دادن به نوجوانی که بگم حالا خب خودت برو تجربه کن، این تا کجا کار درسته؟ پدر مادری وقتا حدشو نمیدونن، بعضی که از اون ور بوم میفتن انقدر دیگه عرصه میدن دیگه قضیه اصلا به هم میریزه، مجرم مدیریتش از دستشون خارج میشه. بعضی هم انقدر کنترلگرن، انقدر میخوان صفر قضیه رو بچسبن که اصلا بچه کلافه میشه. حد درستش کجاست؟
درسته دیگه، خودتون فهمودین نباید دو طرف طیف وایستیم. اون کنترلگری زیاد آسیب میزنه و اینکه بدون شناخت از بچه یا فراتر از ظرفیت وجودی بچه یه مسئولیتی به عهده‌اش بذاریم یا یه چیزی ازش بخوایم بهش اجازه‌ای بدیم که براش خطر ایجاد میکنه یا برای دیگران آسیبی ایجاد میکنه، اینو بعد پدر مادر با شناختی که از بچه داره جاشو پیدا بکنه.
پس تا جایی میتونیم به فرزندمون عرصه بدیم که آسیبی بهش نرسه یا آسیب قابل جبران باشه.
تو بچگی خیلی این بیشتره، تو نوجوانی این تجربه ها از کوچیک کمک میکنیم که فرض کن از 12 سال که میگیم شروع نوجوانیه و بچه 12 سال هنوز با ماست، یعنی هنوز توی سنی بچه تقریبا دیگه مستقل شده، خودشو میکشه کنار بعد دوباره برمیگرده، اول توی سنی میکشه کنار، قبل از این که بچه کامل خودشو بخواد بکشه کنار ما در حد وسع بچه و در حد اون استانداردهای خودمون مسئولیت ها رو واگذار میکنه. بچه ها رو بعد ما با الگوهای مطلوبی که داریم آشنا بکنیم. مثلا الان یه چیزی که خیلی اینجا چون فضای منم رسانه است خیلی میاد تو ذهن من اینه که این قهرمان سازی هایی که رسانه میکنه و معرفی هایی که اتفاق میفته یا فضای مجازی این سلبریتی هایی که میان بالا و میرن، اینا همه دارن برای بچه های ما تعیین میکنن، الگو میشن که
بله.
در چه مسیری پیش بره. خیلی مهمه که ما کمک کنیم، الگو رو کمک کنیم که الگوی درست به بچه داده بشه و بچه به شناختی برسه که خودش دیگه کم کم اسنی بعد اینا رو کنار بزنه. تو رسانه هم قهرمانی که ما تعریف میکنیم خیلی اهمیت داره. نسبت به عواطف بچه اگر ما بی تفاوت باشیم اون رابطه ما دچار خدشه میشه و بچه الان توی این سن جاهایی پیش میاد که واقعا سردرگمه و توی این سردرگمی ها ممکنه بعضیش خیلی سردرگمی های دم دستی باشه، احساس این که مثلا چه اهمیتی داره، مثلا بچه نباید این احساسو بکنه، واقعا همه چیزش برای ما مهمه، برای پدر مادر همه چیه بچه مهمه، اما گاهی یک جور وانمود میشه انگار که خب خیلی اهمیتی نداره. این یه مراقبتی که باید اتفاق بیفته. محیط خونه خیلی باید امن و آرام باشه. بچه خودش الان توی این سن تنش داره، تنش های درونی داره برای اینکه میخواد شغلش انتخاب کنه، امیالش و اهدافش تزاحم ایجاد میکنن. اگر بخواد اون شغل که دوست داره رو بره فرض کنیم پول توش نیست، اگر بخواد بره سراغ یه شغلی که خیلی میتونه
پول ساز
بالاخره بشنم. آره بچه میخواد داره فکر میکنه من این ماشین رو میخوام، من فلان کار میخوام بکنم، از اون ور ممکنه که وارد تزاحم حتی ارزش و ضد ارزش بشه. دوران پرتلاطمیه، تو خونه محیط امن و آروم باشه، مشاجره با بچه و مشاجرات خودمون کم بشه، کمک کنیم هدفش رو پیدا کنه. اگر که بالاخره سردرگمی در این زمینه داشته و تا الان نتونستیم با اون رابطه های عاطفی که گفتیم میتونیم کمک کنیم. برنامه های معنوی خیلی اهمیت داره. الان معنای زندگی که برای بعضیا مسئله است و به در واقع مرحله‌ای میرسن که انگار به خلا رسیدن و حالت تعلیق پیدا میکنن، این بحث معنویت و نوع تعریفشون ارتباطشون با خدا و هستی هست. ما الحمدلله در این زمینه غنی مذهبی هستیم، از لحاظ فرهنگی کشورمون خیلی با سابقه و خیلی غنیه، اینو بعد واقعا خانواده ها پیگیری کنن و جلو ببرن. یه اثر خیلی مهمه دیگه تاباوریه. بچه های ما، خصوصا بچه های ما خیلی شاید اینطوری نبودیم، ما نسلی بودیم که بالاخره سختی های زیادی کشیدیم، امکاناتی نداشتیم اینها، ولی بچه های ما به خاطر اون شاید کم امکاناتیمون و خودمون و شرایطی که بالاخره به روز سر شده همه چی و امکانات و فناور اطلاعات همه جا داره موج میزنه، با بچه هامون رو خیلی رسیدگی کردیم، خیلی تو ناز و نعمت بعضیشون رو بزرگ کردیم و الان که وارد چالش میشن اصلا تحمل ندارن. در صورتی که ما باید فکر کنیم
که
ما
قرارشون کمه،
بله ما بچه ها رو داریم برای یه زمان آماده می‌کنیم، قرار خودشون پیش برن دیگه، ما همیشه باهاشون نیستیم و خیلی مهمه که این تاب‌آوری درشون تقویت بشه. در مورد نوجوان بحث اوقات فراغت هم خیلی مهمه و این اوقات فراغت با چی پر بشه مهمتره. همه اون موردایی که پیش از این گفتم، بحث تاب‌آوری، بحث معنویت، اینا تو اوقات فراغت میتونه گنجانده بشه.
پدر و مادرها یه وقتا میگن که بچه جان این گوشی رو بذار کنار، تو همش سرت تو گوشیه، خب جایگزینش چیه؟
دقیقاً
چی میخوای به بچه بدی اگه میخوای گوشی رو بدی؟
بله، وقتی وقت بچه رها بود چیزی نداره، چیکار بکنه؟ یا تلویزیون باید ببینه یا گوشی دستش بگیره. برای اینکه این اتفاق نیفته، اون برنامه هایی که میتونه پوشش بده رابطه عاطفی ما رو باهاش، یه برنامه بیرون رفتن کوهنوردی باش بذاریم. از نظر جسمی این بچه الان تو در شرایطی که واقعا نیاز داره بهش رسیدگی بشه، بله، تاب‌آوریش مثلا کوهنوردی ورزشی که میتونه با خانواده بره و خیلی از اینا رو پوشش میده، خیلی کمک کننده است. و ما الان توی دنیایی هستیم که رسانه، فضای مجازی و اینها خیلی خیلی بچه را احاطه کرده، بازی ها، فیلم و انیمیشن ها، شبکه های اجتماعی، و سواد رسانه خیلی اهمیت داره که بچه ما بدونه کجا قرار میگیره بین اینها، چطور باید با اینها تعامل بکنه، که این هم خیلی اهمیت داره که حالا هر کدوم اینا خودش یه بحث مفصلی میطلبه با متخصص مربوطه به خودش، منتها در حد این که اشاره بشه، خانواده گوش ذهنشون داشته باشن که چطور میتونن وارد این ماجره ها بشن، یه اشاره کردم خدمتتون.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما خانم سلطانی نژاد. بریم دغدغه های نسل فردا رو با هم بشنویم، برمیگردیم دیگه میریم برای بخش پایانی گفتگو.
جانبشم خدا امید جوان زد. به نام خدا. سلام دوستای قشنگم، دلنیا اسکندری هستم، 11 ساله از تهران، نماینده نسل فردا. یه دغدغه ما همه نوجوانا داریم که تا میشه نزدیک شهریور و نزدیک مدارس که وای من لوازم تحلیلم و هنوز نو نکردم، ببینم امسال چی تو بازاره برم فانتزی همونو بگیرم و چی میدونم دفتر رو با مداد و کیف و کفشم ست کنم و همه اینا. یعنی میتونید به نظر من این کار اشتباهه. حالا بعضی هم میبینید مثلا وسایلشون خراب شده که قابل استفاده نیست، باید نو کنن، باید یه چیز جدید بخرن. ولی مثلا کیف شما نزدیک بهش مثلا پاره شده، نه دسته هاش در رفته، خیلی سالمه، قشنگم هست، نه کثیف شده نه چیزی. چرا باید بریم نوشو بخریم؟ چرا؟ چون امسال باید حتما تنوع داشته باشه؟ نه، الان خود من با امسال که میخوام برم مدرسه، الان من 3-4 ساله که دارم از کیفم استفاده میکنم، هر سال میبینم هنوز سالمه، هنوزم قشنگه و دوستشم دارم. بعد به خودم میگم چرا باید برم یکی دیگه بخرم وقتی هنوز سالمه و هیچیشم نشده، منم دوستش دارم. مثلا مداد نوکیتون وقتی سالمه چرا باید بریم مثلا بگیم نه ما حتما فانتزیشو میخواییم، حتما باید این باشه؟ بچه ها، کسی که واقعا بخواد درس بخونه دیگه به این مداد و لوازم تحریر رو اینا نیست، یه مداد و یه دفتر ساده کسی که بخواد درس بخونه برش کافیه. یا مثلا حالا میشه یه کاری هم کرد، یا مثلا شمایی که واقعا دوست دارین مثلا حالا بعضی چیزاتون، نه کل وسایل مدرسه‌تون، بعضی چیزا مثلا یه دفترچه یادداشتی، یه مدادی چیزی، مثلا حالا سرمداری فانتزی، یه دفترچه یادداشت فانتزی، اینا رو میتونین خودتون درست کنین. اصلا خود من پارسال رفتم همه چیزای ساده کار رسمی، یه بسته کاغذ رنگی گرفتم، یه چند تا برچسب گرفتم و چسب از اینجور چیزا، نشستم یه دفترچه یاد داشت قشنگ از اینترنت درآوردم، نشستم خودم درستش کردم، یا آویز کیف، مثلا آویز جامه دادی، مداد رنگی های کوچولو، اصلا انقدرم قشنگ شده بودم با یه چیزای ساده که تو خونه هممون پیدا میشه، کاغذ رنگی، چسب، قیچی، حالا برچسبم نبود میتونی خودتون اصلا روشون تر بکشید. خلاصه میگم خیلی کارا میشه کرد. اصلا اون سال من خودم به نظرم وسایلم مثلا از اونایی که این چیزا رو خریده بودم خیلی بهتر بود. میدونین چرا؟ چون انقدر دوستشون داشتم، چون در کار دست خودم بود. شما هم همین کار بکنید. به امید نسلی بهتر برای فردا.
خب ممنونم از دلنیا خانم اسکندری برای دغدغه‌های نسل فردا. اما امروز گفتیم دیگه از ابتدای برنامه با شما راجع به نوجوان هویت‌یابی داریم صحبت می‌کنیم. پیامکی که رسیده خیلی جالبه، بذارید من چند تاشو بخونم. دوستی با پیش شماره 912 4 شماره آخر 1541 گفتن که سلام، من می‌خواستم بدونم جوانی که از نظر پدر و مادرش بی‌هویته آیا واقعا همینطوره؟ شاید از نظر والدین هویت نداشته باشه، ولی خب خود فرزند اینطوری فکر نمی‌کنه. این پدر و مادر باید چه کار بکنن؟ یه پیامک دیگه هم رسیده، نوشتن که چه نشونه هایی ببینیم از فرزندمون نشانه بی‌هویتیه. خب سلطان نژاد، چه نشونه هایی نشون دهنده بی‌هویتیه؟
ببینین، اگر که هویت درست شکل نگیره و من موفق نشم هویت خودم پیدا بکنم، یه نشونه هایی داره دیگه، همونطور که شما فهمیدین، که در حالت دیگه خیلی شدیدش حتی این بی هویتی سبب ایجاد هویت منفی میشه. یعنی من وقتی که اون عزت نفس رو ندارم، کرامت نفس رو در خودم نمیبینم، حالا برعکس اون رو در واقع زندگی میکنم و این خیلی حالت حاد و اگزاجره ماجراست، ولی خب ته اون هویت یابی این بی هویتی منفیه. مثلا وقتی که بچه فرد، من نوجوان، جوان دچار این مسئله هستیم، آدم بی تفاوتی میشیم کم کم. نسبت به مسئولیت ها انگیزه نداریم که حالا درست پیش ببریم و حتی مسئولیت گریز هستیم. چرا؟ چون که در واقع ارزش هایی که باید اینجا حاضر و ناظر باشن و من رو پیش ببرن نیستن، یه خلأ ارزشی ایجاد شده، در نتیجه یه آتش هایی هم تو وجود من هست که اون تمایلات منفی کم کم بروز پیدا میکنه، میاد بالاتر. مثلا من دیگه نمیتونم جور دیگه ای برنامه ریزی کنم، هدفی ندارم، شروع میکنم به این که برای اینکه این خلأ رو بپوشونم خود نمایی میکنم، مثلا تلاش میکنم من که خودم نشون بدم، حالا وارد یه فضایی میشم که به شیوه های مختلف که آنم تو فضای مجازی گاهی اوقات میبینیم یه اتفاقاتی میفته، یه کارهای خاصی میکنن که آدم مثلا تعجب میکنه،
که حالا چیزی که منتشر میکنن
که خودش نشون بده و دیده بشه و اون لحظه احساس کنه که خب من یه در واقع اثری دارم و من نسبت به خودش احساس مفید بودن بکنه. نیاز داره که دیده بشه و پذیرفته بشه انسان به طور کلی، ولی اگه نتونست از راه درستش پیش بره میره سراغ راههای دیگه. یه نشانه دیگه مشغولیت های بی هدفه. هر روزی مشغول یه کاری هستیم که آراممون نمی کنه، تغییر میدیم دوباره شاخه بعدی، بعضی وقتا حتی اینا خیلی با هم متعارضن، یا آدمی میبینیم مثلا چند تا جهتگیری مختلف و متفاوت داره، چون مبنای عمیقی وجود نداره، چون هدف مشخص و روشنی وجود نداره، اون تحقایتی وجود نداره که ما اینو خوردش کنیم بیایم عقب پله پله به سمتش پیش بریم.
بله.
هی یه مسیری امتحان میکنیم برمیگردیم. هیجانات جانشین ناپذیری گاهی اوقات به وجود میاد، هست که خصوصا تو نوجوان ها این بیشتره که با یه هیجانی سعی میکنه که خودش رو آرام کنه، مشغول کنه، این اتفاق که میفته هیجان به اوج میرسه و تموم میشه، دوباره انگار تخلیه شد، خالی شد اون هیجان، تموم میشه، دوباره احساس میکنه، احساس غلبه میکنه، چیزی وجود نداره، باز دوباره یه ماجرای دیگه میره و کلا هم شخصیت منفعل میشه. یعنی شخصیتی میشه چون برنامه نداره، چون هدف نداره، منتظره که براش تعیین کنن چیکار کنه. کی تعیین میکنه؟ قاعدتا الان رسانه، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، سلبریتی ها، اینا تعیین میکنن که چیکار بکنه. این همه بلاگری که وجود داره که خیلی هاشون واقعا محتوایی که دارن عرضه میکنن محتوای نامناسبی هست، مخاطبش این گروه منفعل هست و خودشو میسپره به دیگران و دیگران در واقع دارن تعیین میکنن که چی کار بکنه. معیار ارزیابی خودش هم واکنش دیگران نسبت به خودش، چون در درون خودش معیار ثابت و مشخص و ارزشمندی نداره. به نظرم این نکات میتونه کمک بکنه
در اینکه هویت خودشون رو بچه ها پیدا بکنن و پیامدش هم بدونیم. حالا یه سوالی هم که پرسیده بودن این که یه وقتا پدر مادر فکر میکنه که فرزندش بی هویته ولی میگه بچه خودش اینجوری فکر نمیکنه.
خب دیگه گفتم این چیزا رو باید در نظر بگیرن، ببینن و بر اساس این تصمیم بگیرن. بعد کلا این که پدر مادر بر اساس اون متر خودشون، که بعضی وقتا این متر درست نیست، بعضی وقتا هم درسته، یعنی پدر مادر احساس میکنن دارن میبینن یه هدفی دارن برای بچه هم در نظر داشتن از کودکی و بچه داره از این فاصله میگیره، بچه هم یه هدفی داره، منتها این هدف واقعا به اون معنای غایت و یه چیزی که در واقع دوردست طرحو بهش نشون بده. و
ما نمیدونم چرا عادت کردیم برای بچه هامون هدف در نظر بگیریم، براشون هدف تعریف کنیم، بگیم این بچه ای من اگه الان فلان کار رو بکنه خیلی خوبه. حالا قبلا فقط دکتر مهندس شدن بود، الان دیگه مثلا رسیده به قشنگ مثلا 2 سال بعد بچه، 1 سال بعدش، خیلی اومده هدفو کوچیک‌تر شده. حالا خوبه،
بحث هویت خیلی این عمیق‌تره و مبنایی‌تره. یعنی مثلا اینکه بچه من دوست دارم پزشک بشه، میخواد معلم بشه، این مشکل بی هویتی نیست،
امال قدیمه. الان میگم الان تو همه چیز پدر مادر داره هدف قایه بچه رو تعیین میکنه خودش. مثلا این الان میره باید حتما مثلا چیکار بکنه، با دوستاش خیلی گرم بگیره، برونگرا باشه، چرا مثلا همش میره میشینه یه گوشه، مدام براشون سوال چرا دوستاش اینان، چرا با همچین آدمایی میگرده، چرا پوششش اینطوریه، چرا اینطوری هست
پدر مادر میزنه؟ چون از بچگی اومده جلو و یه برنامه‌ای داشته، گاهی اوقات اینها نشانه هایی است مبنی بر این که از اون مسیر کلی داره بچه فاصله میگیره، تا یه جایی که هنوز واقعا دست خود بچه نیست، استقلال کامل نرسیده. این خوبه که احساس کنن، تلنگرهای بزنن، ولی با اون روابط باید برن جلو و ببینن که چک کنن که خب درست هست، اتفاق داره میفته یا نمیفته. اما منظور من به طور کلی اینه که سعی کنن یه خود در واقع عمیق‌تر و غیر دم دستی تر ماجراها رو ببینن. یعنی اینکه این بچه قرار هست یک انسان کامل و خوب بشه، حالا این در مسیر این انسان کامل و خوب شدن باید یاد بگیره به دیگران کمک کنه، باید یاد بگیره که ارزش‌های اخلاقی رو رعایت بکنه، اینا رو حواسشون باشه. حالا یه جزئیاتی هست، مثلا نمیدونم لباس این رنگی نپوشه، تیپ اونجوری، درسته که این ظواهر کمک میکنه، یعنی بالاخره اینا از داره یه درونی در میاد،
بله،
و نشانه یه اتفاقاتی اون درون هست، منتها بعضیش واقعا چیزای مهمی نیستن، میتونیم بگذاریم، ولی بعضیش که مهمه، بالاخره دلسوزترین آدما نسبت به ما پدر مادرها هستن،
بله،
و خوبه که توجه کنیم و مشکل رو پیدا کنیم.
خانم سلطان نژاد، در حد 1-2 دقیقه صحبت پایانی شما با پدر مادرها رو هم دوست داریم بشنویم.
مهمترین نکته به نظر من تو بحث هویت اینه که خانواده نقش خودش رو پیدا بکنه و خانواده نسبتی که داره با فرد، یکی این که باید مرجع باشه برای فرد، یعنی این که معتبر باشه. بچه وقتی میخواد سراغ یه جای معتبر بره برای این که مشورت بکنه، ایده بگیره، بره سراغ پدر مادر. و دوم هم ارتباط بین اینا خوب باشه و زیاد باشه که بچه رها نکنه دیگه و پدر مادر همراهش باشن. برای اینکه این مسیر شکل بگیره و بچه منو قبول کنه تو سنی که نیاز داره به کمک من، باید اول خانواده فرد رو قبول بکنه. یعنی من بچه رو بپذیرم بر اساس همین چیزی که هست،
بله.
دختره، نمیدونم چهره و ظاهرش اینه، تحرک و پویاییش انقدره، همیشه یه چیزی بیرون نداشته باشم که مقایسه کنم و اون رو بخوام داشته باشم و این احساس سرخوردگی و اینکه خب اون وقت بچه همیشه فکر میکنه من اون چیزی که اونا میخوام نیستم.
بله.
پس تمام و شأن و منزلت و کرامت وجودیش رعایت بشه. حالا مثل چه نکته دیگه بود فرصت نیست، فقط دو تا کتاب میخوام معرفی کنم که
خب بفرمایید.
دو تا کتاب خیلی کتابای خوب و روانی هستن که به صورت در واقع عمومی کمک میکنن به خانواده‌ها. جوان و بحران هویت هستش، دکتر شرفی، به علاوه دنیای نوجوان ایشون. دکتر شرفی به خاطر اینکه با کودک و نوجوان، خصوصا نوجوان زیاد کار کردن، کتاباشون خیلی عملیاتی و مفیده. و دیگری رمزگشایی از دنیای نوجوانی آقای دکتر سادات. این کتاب هم به خاطر اینکه میاد و گره های نوجوانی رو بیان میکنه و برای مربی و والدین معمولی بدون سواد تخصصی خاصی خیلی راه گشاست، خیلی میتونه کمک بکنه.
ممنونم از شما خانم صدیقه سلطانی نژاد، پژوهشگر و فعال حوزه تربیت و رسانه. سپاسگزارم دعوت ما رو قبول کردید. باهاتون خداحافظی میکنم.
متشکرم. خدا نگهدارتون.
ممنونم از شمایی که با ما همراه بودید تا این لحظه. یادتون باشه تو دوران نوجوانی هیچ اتفاقی نباید به صمیمیت بین شما و فرزندتون آسیب بزنه. مراقب اون صمیمیت باشید. وقت و اوقاتتون بخیر. خداحافظ.
روشن ساعت 12 تا 16 و همینطور 19 تا 23 اوج مصرف برق در تهران است. در این زمان فشار زیادی به شبکه وارد می شود و احتمال خاموشی افزایش می یابد. طبق آمار رسمی شرکت توانیر در این ساعت مصرف برق به بیشترین میزان خود میرسد و اگر مصرف کنترل نشود احتمال خاموشی های گسترده وجود دارد. یکی از راه های مؤثر برای کاهش این فشار جابجایی مصرف وسایل پرمصرف مثل لباسشویی، ظرفشویی و اتو به ساعت کم مصرف یعنی صبح و شب های دیرهنگام است که میتواند تا 40% فشار شبکه را کاهش دهد. مسئله فقط این نیست. مصرف بی‌رویه وسایل سرمایشی در فصل گرم به ویژه کولرهای گازی سهم بزرگی از مصرف برق خانگی را تشکیل می‌دهد. تنظیم دمای کولر روی 25 درجه، استفاده از پنکه همراه با کولر و بستن درها و پنجره‌ها می‌تواند مصرف برق را به طور قابل توجهی کاهش دهد. از شما دعوت میکنم که این تغییرات کوچک را همین امروز شروع کنیم. با هم میتوانیم از بحران برق عبور کنیم و آینده ای روشن‌تر برای خود و نسل‌های بعدی بسازیم.
توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
فراخوان جمع‌آوری آثار فرهنگی، ادبی و هنری اولین همایش تخصصی نهج البلاغه در انتظامی کشور. عموم فرهیختگان و هنرمندان می توانند آثار خود را در رشته های فیلم کوتاه، سرود، شعر، مقاله و نقاشی حداکثر تا 15 آبان ماه 1404 به عقیدتی سیاسی رده خدمتی خود و یا از طریق پیام رسان ایتا و سروش به شماره 0993-0571-375 ارسال نمایند. سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، معاونت تبلیغات و روابط عمومی.
وقتی زمین می لرزید و آسمان